Vale, efendim.
Yani ve ama Erin گزارش که ما میخوندیم چند بار اسم این بیانیه 134 نفری ما نویسنده اومد و اول نامم که اول گزارش من گفتم یکی از نامه های آقای
سعیدی سیرجانی مرحوم زنده یاد، بله.
آخرین نامه آقای سعیدی سیرجانی رو چیه؟
بله.
میخونیم که خطاب به خامنه
بله.
ای. جناب آقای خامنه ای، پیام عتاب‌آمیز جناب عالی را که آقای صابری برایم خواند و متاسف شدم، نه به علت اینکه مورد قهر آن مقام معظم قرار گرفتم و به زودی امت همیشه در صحنه حزب الله حسابم را خواهم رسید، که مرگ در راه دفاع از حق شهادت است و ما مرگ شهادت از خدا خواسته ایم. تأسف و تأثرم از پندارهای باطل خیش بود و امیدهای برباد رفته ام درباره سعی صدر جنابالی و سرنوشتی که ملت ایران در دوران رهبری شما خواهم داشت. بگذاریم از لحن توهین آمیز پیام که حتی قاصد را شرمنده کرده بود و از هر مسلمان با تقوایی بعید می نمود تا چه رسد به رهبر مسلمانان جهان. حیرتم از این است که جنابالی به استناد کدامین سند و قرینه و امارات مرا مرتد قلمداد کردید و نامعتقد به اسلام. اگر مستند به نوشته های من است، ای کاش موردش را مشخص می‌فرمودید. و اگر مبتنی بر واردات غیبی است و اشراف بر زمایر، که انا لله و انا علیه راجعون. میدانم در حکومتی که مرحوم شریعت مداری با آن مقام فقاهت، مهندس بازرگان با آن تقوای دینی و سیاسی، آیت الله منتظری با آن سوابق مبارزاتی بغمرگ و خانه نشین و مطرودن، تکلیف امثال بنده معلوم است و بر ما کجا برازد دعوی بیگناهی. و می دانم رهبر جلیل القدری که با یک نهیبش نمایندگان مجلس اسلامی در لاک سکوت و وحشت می خزند، البته می تواند با تیغ بیدریغ تکفیر حمله بر من درویش یک خبا آرد. فرموده بودید چرا این همه مزایای حکومت اسلامی را ندیدم و به تمجید نپرداختم. این وظیفه اخلاقی را شاعران و نویسندگان محترمی که با چرخشی ناگهانی در سلک هواداران ولایت فقیه در آمدن بهتر و مؤثرتر انجام می دهم. وانگهی رژیمی که علاوه بر فرستنده های رادیویی و تلویزیونی هزاران مسجد و منبر و مجلس در اختیار دارد، چه نیازی به مدیح سرایی مطرودان دارد؟ به خصوص نویسنده کچ سلیقه‌ای که هرگز در متن هیچ امیر و حاکمی قلم نزده است. فرموده بودید چرا در انتقاد از حکومت شاه به جزئیات اداری پرداختم؟ از همین انتقادهای جزئی هم شرمندم که الحمدلله در این 10 سال فرصت شناسان حق مطلب را ادا کردند و بر حاکم معزول تاختند. وضع من در زمان شاه نیز مانند امروزم بود. می نوشتم و چاپ می شد و منتشر نمی گشت. دیکتاتور مغرور بد عاقبت می پنداش با شکستن قلم ها و زجر آزادگان بر دوام حکومت خود می افزاید. قطعا مقالات سانسور شده من در بایگانی سواد موجود است. بفرمایید مطالب از یغما و خواندنی ها بیرون کشیده مرا در مقوله سیاست فرهنگی، ماجرای کاپیتولاسیون، مزهکه تغییر تاریخ، شعبده جشن های شاهنشاهی به حضورتان بیاورند تا بدانید بودن مردم از جان گذشته ای که به هیچ دعوی مبارزی و پیوستگی به دار و دسته ای از بیان حقایق پروایی نداشتند. اما در مورد کتاب های توقیف شده بنده واقعا نمیدانم کجایش حمله به اسلام است یا اساس حکومت اسلامی. من ذاتا از ریا و دروغ و تبعیض و ستم متنفرم و این نفرت در نوشته هایم منعکس است. اگر خدای ناخواسته همچون مفاسدی در دستگاه حکومت راه یافته است، چه بهتر که مطرح کردد و علاج شود. مسئله اساسی در حکومت حاضر این است که انتقاد از هر مسند نشین و مسئولی هم بر زیر سوال بردن رژیم می شود و لطمه زدن به اساس اسلام و بهانه‌ای برای سرکوبی و اختناق و نتیجهش همین که می‌بینیم. من به آنچه در کتاب‌های توقیف و خمیر شدن نوشته‌ام عمیقاً اعتقاد دارم و در هر محکمه‌ای حاضر به پاسخگویی‌ام. اگر واقعاً خلاف اسلام یا حکومت واقعی اسلامی است، چرا بدین شیوه های غیر اخلاقی با من رفتار می کنند؟ مگر مملکت قانون و محکمه ندارد؟ جناب آقای خامنه ای، توقع مردم و مسلمان ایران از حکومت اسلامی جز این هاست که می کنند. در رژیم کمونیستی تکلیف خلایق معلوم است. همه فضایل و امتیازات در نیروی کار مفید افراد ملت خلاصه می شود. به مناصب و مقامات در دست طبقه کارگر است و استبداد کارگری حاکم بر جامعه. در ممالک سرمایه‌داری تمول و درآمد بیشتر ضامن قدرت اجتماعی است و سرنوشت مردم در قبضه کسانی که به هر شیوه و از هر طریق صاحب آلاف و الوفی شدند. اما در حکومت اسلامی ضابطه چیست؟ آیا فضایل منحصر به نماز و دعای بیشتر است و روزه طولانی تر و سجده خلیص‌تر و لقب حاجی و انبوه محاسن و کلفتی دستار و دعوی بسیار؟ یا به حکم آیه کریمه قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم، فضیلت افراد محصول تقرب به حق است و قرب یزدان در گروه تقوا؟ اگر چنین است اجازه فرمایید بی هیچ ملاحظه و پروایی عرض کنم بسیاری از اعمال سران حکومت خلاف تقوا است. این را به تجربه شخصا دریافتم و اثباتش اگر خواستید آسان است. بگذاریم از 2 سال اول که نابسامانی ها جواز آشفتگویی ها و آشفتکاری ها بود. در همین چند ماه اخیر بزرگانی که در خبرنامه ها و جراید مرا عضو حزب توده و خدمتگزار شاه و مأمور ساواک معرفی کردند، هم از معصیت سنگین بهتان با خبر بودند و هم از نحوه زندگی و خلق و خوی من. به فرض این که با گذشته زندگی بنده آشنایی نداشتند، به فیض مقام و موقعیت خیش می توانستن از دستگاه اطلاعاتی کشور جویای سوابق شوند و آنگاه دست به قلم ببرند یا کسانی را مأمور که مزاحمت هایی از قبیل سنگ پرندان و شعار نویسی بر در دیوار خانه هم کنند. جناب آقای خامنه ای، بنده به خلاف حکم قاطع شما مسلمانی صافی اعتقادم و به دین و عقیده‌ام مباهات می کنم. هیچ ابله مخالف اسلامی نمی آید 15 سال عمر خود را صرف تصحیح و چاپ مفصل ترین تفسیر قرآن کند. کسی که به اسلام بی اعتقاد است با انگیزه قصیده این بارگاه که پایش از عرش برتر است را تقدیم آستانه قم می کند. کسی که دلبسته اسلام نیست در شرایط حاضر خاموش می نشیند تا به نام مقدس اسلام هر ناروایی بر مردم تحریم شود و اساس اعتقاداتشان متزلزل گردد. جناب آقای خامنه ای، من بیش از هر مسلمان متعصبی با سلطه و نفوذ اجانب به هر صورت و در هر مرحله هم از شرقی و غربی در وطن عزیزم مخالفم و بیش از بسیاری از متقیان به حقانیت شریعت مقدس اسلام معتقد. به هیچ حزب و دسته و گروهی نه در گذشته بستگی داشتم نه به بعد از این میتوانم داشته باشم. اگر هوس جاه و منصب داشتم در سال 57 دعوت وزارت را با سرعت و صراحت رد نمی کردم و اگر در طمع مال و منار بودم مجبور نمی شدم در این سالهای پیری و ممنوع القلمی خانه مسکونیم را که تنها مایملکم در پهره جهان بود بفروشم و سرت و معاش کنم. آدمی زاده ام، آزاده ام و دلیلش همین نامه که در حکم فرمان آتش است و نوشیدن جام شوکران. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران هم بودند مردمی که دلیرانه از جان خود گذشتند و مردانه به استقبال مرگ رفتند. با تقدیم احترام، علی اکبر سعیدی سیستانی.
یادش گرامی باشد و راهش پایدار. در ضمن این نامه خود دلیل بسیار روشنی است که چرا میباید آقای سعیدی سیرجانی به قتل میرسد.
متشکر از این وقتی که در اختیار من گذاشتین. امیدوارم که شما و شنوندگانتون از برنامه امروز خسته نشده باشین.
خیلی سپاسگزارم. بسیار هم گزارش واقعا هم جانسوز بود و هم بسیار آگاهی دهنده براتون. من به شما و دیگری عزیزان که این همه تلاش میکنید و میدونم که به دست آوردن تمام این اطلاعات و منظم کردن و به صورت گزارشی در آوردن کاری بسیار سخت و ویژه در غربت و با کمبود امکانات، بهتون بار دیگر خسته نباشید میگم و واقعا براتون آرزوی موفقیت و پیروزی در راه بزرگی که در پیش دارید. جناب برزو، اگر امکان داشت در گفتگوی دیگر اون نامه دوستان که ما هم نویسنده ایم و شنوندگان عزیز ما، اون نامه رو لطف کنید بخونید.
والا اشکالی نداره اگر مقبول بشه برای برنامه دیگه ای که نمیدونه، آخه باید به برنامه هم بخوره.
چون امکان داره الان بخونید شما
اگر وقت داشته باشید؟
حتما.
بیانیه مورخ 23/7/1373 تحت عنوان ما نویسنده ایم که به دنبال انتشار این نامه در واقع وزارت اطلاعات با تمام قوا شروع کرد به فشار آوردن به نویسندگانی که امضا کرده بودن. بیانیه رو چند تاشون پس گرفتن، یه 4 تاشون در واقع آقایان مختاری، پوینده، قفار حسینی و امیر علایی رو کشتن.
بله.
چند تاشون رو با فشارهایی که بهشون وارد آوردن مجبور شدن فرار کنن، در واقع از کشور خارج شدن، مثل آقای رضا برهانی، آقای منصور کوشان، آقای فرج سرکویی که رو بوده بودن میخواستن بکشنشون، به قولی با فشار بین‌المللی و ایرانیان خارج از کشور مجبور شدن ولشون بکنن. با توجه به این و تعداد 20 و چند نفری هم که میخواستن تو گردن حیران بکشن،
بله،
اتوبوسشون رو بندازن، با توجه به این فشارهایی که روی این نویسندگان بوده، متن بیانیه رو چیه من میخونم که به قولی بعد از گذشته تقریبا 11 سال یک یادآوری باشه.
خیلی سپاسگزارم.
ما نویسنده ایم، اما مسائلی که در تاریخ معاصر در جامعه ما و جوامع دیگر پدید آمده، تصویر را که دولت و بخشی از جامعه و حتی برخی از نویسندگان از نویسنده دارن مخدوش کرده است و در نتیجه هویت نویسنده و ماهیت اثرش و همچنین حضور جمعی نویسندگان دستخوش برخوردهای نامناسب شده است. از این رو ما نویسندگان ایران وظیفه خود می‌دانیم برای رفع هر گونه شبهه و توهم ماهیت کار فرهنگی و علت حضور جمعی خود را تبیین کنیم. ما نویسنده ایم، یعنی احساس و تخیل و اندیشه و تحقیق خود را با اشکال مختلف می نویسیم و منتشر می کنیم. حق طبیعی و اجتماعی و مدنی ماست که نوشته امان، هم از شعر یا داستان، نمایشنامه یا فیلمنامه، تحقیق یا نقد و نیز ترجمه آثار دیگر نویسندگان جهان، آزادانه و به هیچ مانعی به دست مخاطبان برسد. ایجاد مانع در راه نشر این آثار به هر بهانه‌ای در صلاحیت هیچ کس یا هیچ نهادی نیست، اگرچه پس از نشر راه قضاوت و نقد آزادانه درباره آنها بر همگان گشوده است. هنگامی که مقابله با موانع نوشتن و اندیشیدن از توان و امکان فردی ما فراتر می‌رود، ناچاریم به صورت جمعی صنفی با آن روبرو شویم، یعنی برای تحقق آزادی اندیشه و بیان و نشر و مبارزه با سانسور به شکل جمعی بکوشیم. به همین دلیل معتقدیم حضور جمعی ما با هدف تشکل صنفی نویسندگان ایران متضمن استقلال فردی ماست، زیرا نویسنده در چگونگی خلق اثر، نقد و تحلیل آثار دیگران و بیان معتقدات خیش باید آزاد باشد. هماهنگی و همراهی او در مسائل مشترک اهل قلم به معنای مسئولیت او در برابر مسائل فردی ایشان نیست، همچنان که مسئولیت اعمال و افکار شخصی یا سیاسی اجتماعی هر فردی بر عهده خود اوست. با این همه غالبا نویسنده را نه به عنوان نویسنده بلکه به اعضای به اعضای نسبتهای فرضی یا وابستگی های محتمل به احزاب یا گروه ها یا جناح ها می شناسند و بر این اساس درباره او داوری می کنند. در نتیجه حضور جمعی نویسندگان در یک تشکل صنفی فرهنگی نیز در اعداد احزاب یا گرایش های سیاسی قلمداد می شود. دولت ها و نهادها و گروه های وابسته به آن نیز بنا به عادت اثر نویسنده را به اقتضای سیاست و مصلحت روز می سنجند و با تفسیرهای دلخواه حضور جمعی نویسندگان را به گرایش های ویژه سیاسی یا توطئه های داخل و خارج نسبت می دهند. حتی بعضاً افراد، نهادها و گروه های وابسته همان تفسیرها و تعبیرهای خود ساخته را مبنای اهانت و تحقیر و تهدید می کنند. از این رو تأکید می کنیم که هدف اصلی ما از میان برداشتن موانع راه آزادی اندیشه و بیان و نشر است و هر گونه تعبیر دیگری از این هدف نادرست است و مسئول آن صاحب همان تعبیر است. مسئولیت هر نوشته‌ای با همان کسی است که آن را آزادانه می نویسد و امضا می کند. پس مسئولیت آنچه در داخل یا خارج از کشور به امضای دیگران در موافقت یا مخالفت با ما نویسندگان ایران منتشر می شود فقط به عهده همان امضا کنندگان است. بدیهی است که حق تحلیل و بررسی هر نوشته برای همگان محفوظ است و نقد آثار نویسندگان لازمه اعتلاء فرهنگ ملی است. ما تجسس در زندگی خصوصی نویسنده به بهانه نقد آثارش تجاوز به حریم اوست.
بله.
و محکوم شناختن او به دستاویزهای اخلاقی و عقیدتی خلاف دموکراسی و شؤون نویسندگی است. همچنان که دفاع از حقوق انسانی و مدنی هر نویسنده نیز در هر شرایطی وظیفه صنفی نویسندگان است. حاصل آن که حضور جمعی ما ضامن استقلال فردی ماست و اندیشه و عمل خصوصی هر فرد ربطی به جمع نویسندگان ندارد. این یعنی نگرش دموکراتیک به یک تشکل صنفی مستقل. پس اگرچه توضیح واضحات است، باز میگوییم ما نویسنده ایم، ما را نویسنده ببینید و حضور جمعی ما را حضور صنفی نویسندگان بشناسید. این متن بیانیه‌ای بود که در واقع 134 نفر امضا کردن. نفر اولش منوچهر آتشی بود که چند روز پیش در واقع درگذشت.
بله، رحمتش باد.
نفر آخر آقای ابراهیم جونسی و رونوشت این برای همه مطبوعات داخل کشور ارسال شده بود که هیچ یک از نشریات چاپ نکردن. تنها نشریه‌ای که بعدها چاپ کرد و در واقع توقیف هم شد به علت چاپ همین بیانیه، نشریه ماهنامه تکاپو بود.
بله. و جناب ارزو، آدم وقتی هر چقدر بیشتر به این گونه اخبار و گزارش ها و این رویدادها بیشتر توجه میکنه، میبینه که واقعا چه حکومت فاشیستی خشونتباری که واقعا بیشتر مامورانشون به جای حفظ انتظامات و اجرای قانون چه جنایتکارانی در اون مملکت حکومت میکنه.
قلب بسیار زیاد بوده و میشه اینها را با همینطور که مستندن نامه های سعید سیرجانی یا متن این بیانیه نویسندگان و یا متن اون بیانیه 90 نفری که امضا کردن به خطاب به رفسنجانی نیروهایی که در سال 68
بله
در واقع نوشته بودن، خب ادعای گرفتن بردن زندان. دو نفر از اون افراد، آقای فرهاد بهبهانی و آقای دکتر حبیب الله داوران که چند وقت پیش درگذشت، کتابی نوشتن در تحت عنوان در مهمانی حاج آقا.
بله.
و اونجا آثار وضعیت وحشتناک زندان ها و شکنجه رو گزارش کردن با توجه به اون که اونا هر 90 نفر افراد شناخته شده و به قولی مسن بودن، یعنی نه جوان بودن نه کسانی بودن که میخواستن از کشور خارج شن و نه خواسته عجیب غریب داشتن. فقط گفته بودن آقا به خواسته مردم احترام بذارید و همین قوانین خودتون رو رعایت بکنید.
بله بله، متاسفانه.
بله. یا خاطرات تسمرشته های آقای مجید شریف که یک قسمتش منتشر شده بود، در واقع اون مامور وزارت اطلاعات که با نام مستعار امیری بود به ایشون فشار می آورده که باید بر علیه اپوزیسیون بنویسین که قبول نکرده بود. آخرش هم
بله به اون سرنوشت دچار شد و امروز هم مصادف بود با سالگردش.
امیدواریم که روزی بیاد که همین خواستی که در این بیانیه نویسندگان بود، آزادی نشر و بیان و عقیده بدون سانسور و مشکل در مملکت ما برقرار بشه.
باید تلاش کنیم جناب برزو.
امیدواریم با تلاش هم دیگه بتونن
بله
به این هدف بسالش برسه.
امیدواریم به زودی.
اما شبکه فعالی ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، انجمن فعالان حقوق بشر در ایران، کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران، واشنگتن، آمریکا، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران، بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران، هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، کالیفرنیا، آمریکا، کمیته نوران، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، نروژ، سازمان ایرانیان غرب کانادا، ونکوور، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران، اتریش، فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر، سوئیس، کمیته دفاع برای دموکراسی در ایران، ایتالیا، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران، برلین، فعالان دفاع از حقوق بشر ایران تستمونی. با تشکر از این وقت که در اختیار ما گذاشتین. تا برنامه دیگه براتون عرضی موفقیت دارم.
خیلی سپاسگزارم. ما هم مجدداً با خسته نباشید بر شما و دوستان عزیزتون در این راه بزرگ، و بعد امیدواریم که همواره و همیشه موفقتر و پیروزتر به تداوم این راه بپردازید. من هم با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
متشکرم.
خدا حافظ شما.
خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای اختر برزو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، در سوئد، یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، در مورد نقض حقوق بشر در هفته گذشته و همچنین گزارش قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.